بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا عن النبی صلی الله علیه و آله قال لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم وكثرة الحج والمعروف وتنتنتهم بالليل ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. این روایت رو امام ابی جعفر الثانی یعنی امام جواد علیه السلام از قول پدران بزرگوارشون و اون بزرگواران از قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند که حضرت فرمود که به این مردم، به این مسلمان‌ها و مؤمنین، به کثرت نمازشون، روزداریشون، حجشون، کارهای خیرشون نگاه نکنید. اگر میخواهید ایمان و اسلام اونها رو بسنجید، معیار سنجش فقط این اعمال عبادی نیست. نماز عبادت است بین انسان و بین خدا، روزه عبادت است بین انسان و خدا. انسانی که مطیع فرمان خداست عبادات رو به جا میاره. حج عبادت است. اون چیزی که مورد توجه است در این روایت این نیست که ارزش عبادات رو کم بکنه. عبادات سر جای خودش اعمالی ضروری و بدون چنین عباداتی طریق وصول به حقایق ایمان امکان پذیر نیست. هیچ کس نمیتونه بدون عبادت نماز به کمال برسه، بدون عبادت روزه به کمال برسه، بدون حج واجب به کمال برسه، بدون سایر خیرات به کمال برسه. حضرت فرمود اینها رو بهش فقط توجه نکنید. لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و المعروف و تنتنتهم باللیل. تنتنه باللیل کنایه از عبادت شبانه و صدایی که با آواز قرآن یا صدای عبادت دیگری، ذکری که بگویند. به اینها نگاه نکنید. به دو چیز دیگر هم باید نگاه کرد. انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه. انسان پارسا و متقی، اهل ایمان، اهل عبادت، با تقوا، اهل حج و روزه و شب زنده داری، باید سخن صادقانه از زبانش خارج بشه. این صداقت و ادای امانت، این دو هستن که در کنار هم جامعه رو می سازند. برای اینکه جامعه آباد بشه، جامعه مبتنی بر حقیقت شکل بگیره، انسانها به هم اعتماد بکنن، احساس ناامنی نکنند، باید ادای امانت صورت بگیره. ادای امانت فقط به این نیست که من یک بسته ای رو به شما بدم یا شما یک کتابی رو به من بدی این رو به موقع برگردونیم. امانت الهی اون وظایفی است که به دوش ما هم هست. هر کس اگر در جامعه وظیفه خودش رو خوب انجام بده، اون بار مسئولیتی که بر عهده‌اش هست رو کاملا و دقیقا انجام بده و به نتیجه برسونه، سخن نیکو و راست بگه، اعتماد جامعه و چسبندگی عناصر جامعه یکی پس از دیگری به هم افزوده میشه. جامعه قوی و مطمئن و آمنه که چسبندگی های اجتماعیش تقویت بشه، اما جامعه که هیچ کس به دیگری در سخن گفتن و غیر سخن گفتن اعتماد نداره، میزان و درجه امنیت در اون کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون بالمعال هیچ کس نمیتواند به فرد بغل دستی، به همسایه بغل دستی، نه برای سخن و رازداری و اینها، نه برای حفظ اموال و دارایی ها، و هم برای اینکه از وظایف اصلی اونها بهره مند بشه، این نمیتونه به اونها اعتماد بکنه در این بهره مندی ها. بنابراین حفظ صدق حدیث و ادای امانت دو پارامتری است که مکمل ویژگی های ایمانی انسانند و کمک میکنه به بهبود وضعیت امنیتی جامعه. در سلسله مباحثی که داشتیم به اینجا رسیدیم که مدارک قاعده نفی حرج رو بررسی کنیم. گفتیم که آیاتی در قرآن کریم هست که حرج رو در تکالیف عبادی مؤمنین بر می داره، مانند آیه شریفه قرآن در سوره مائده که بعد از بیان تکلیف وضوء قبل از نماز، اذا قمتم الی الصلاة، وضوء و تطهیر رو به جامعه مؤمنین آموزش میده، بعد حکم تیمم رو بیان میکنه و به دلیل برخی از مشکلاتی که ممکنه برای وضوء یا غسل به وجود بیاد در سفر و غیر سفر و مریضی، فرمود تیمم کنید. و در آخر آیه هم فرمود که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، احکام حرجی از جانب خداوند متعال و شارع مقدس تشریع نمی شود. این خداست که بنا ندارد و قصدی ندارد شما رو به احراج وابداره، بلکه قصد خدا تطهیر شماست و اینکه نعمتش رو بر شما تمام کنه، چه طهارت از حدث چه طهارت از خبث. اینها نعم الهی هستند، لعلکم تشکرون. این آیه مستند قاعده نفی حرج واقع شده، همین که دو تکلیف بیان میکنه و مسیر فرعی و وظیفه ثانوی هم قائل میشه برای عباد الله، یعنی کار سخت و حرجی رو بر شما جهل نکرده. آیه دوم، آیه شریفه سوره حج، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. عرض کردیم در هر دو آیه معنی حرج به معنای تنگنا و سختی است، با تفاصیلی که خدمتتون ارائه کردیم. یک روایتی هم در اینجا هست که اون هم مستند این قاعده واقع شده. مستند محمد ابن الحسن عن علی الطوسی و اخبرنی بهی ایزن الشیخ ابی جعفر محمد ابن علی ابن حسین عن ابی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد عن الحسين عن حسين ابن سعيد عن فضاله فضاله ابن ايوب عن حسين ابن عثمان عن سماعة ابن مهران عن ابي بصير. روایت از دو طریق نقل شده، البته در کتب روایی 10 سند برای این روایت من دیدم که نقل شده. این طریقی رو که ما عرض کردیم، این طریق سند صحیح است و عموما روات این روایت مشایخ بزرگ عالی مقام هستند که کسی در وساقت اونها تردیدی ندارد. ابو بصیر میگه که قلت لابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق، به حضرت عرض کردم که ابن رسول الله انا نسافر، ما بالاخره مسافرت هایی رو میریم و در سفر فربما بلینا بالغدیر من المطر، ما با برکه هایی از آب مواجه میشیم که باران وقتی نازل میشه این باران جمع میشه در چاله ها میشه برکه آب. یکونو الی جانب القریه، احیانا این برکه ها در جوار روستاهایی هستن که ما به اونجاها تردد میکنیم. فیکونو فیه الازره، احیانا ممکنه نجاستی در اینها میفته و یبول و فیه عصبی، بچه ها ممکنه در اینجا قضاء حاجت یا ادراری کنن و تبول و فیه دابه، در اطرافش حیوانات ممکنه کارهایی را انجام بدن. خلاصه سوال میکنه ما با این آب تطهیر بکنیم نکنیم، وضو بگیریم نگیریم، صحیحه صحیح نیست. این تردید رو ابو بصیر داره و اینجور سوال میکنه. حضرت به ابو بصیر در پاسخ میگه اگر چیزی به قلبت افتاده یا اطمینانی یا مثلا احتمال خیلی قوی میدی یا دیدی، خب فقل هاکذا، این حرفا رو بزن، اما اگر نه دستت رو در آب ببر، ثم توضع، وضو بگیر، فان الدین لیس بمضیق، دین ما دین بسته‌ای و تنگی نیست که تضییق حاصل کنه و شرایط رو سخت بگیره. فان الله عز وجل یقول، حضرت استناد میکنن به فرمایش خداوند متعال در قرآن که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، همین آیه رو که تلاوت شد از سوره مبارکه حج، که خداوند متعال احکام حرجی در دین قرار نداده. به این روایت هم تمسک شده برای نفی حرج. نتیجه این است که مواردی که تحت عنوان اعذار، عذرهایی که عرض کردیم به عنوان رافع تکلیف جهاد برشمرده شدند و فقها در طول تاریخ به اونها فتوا دادند، تماما از مصادیق عذرهایی هستند که اگر با وجود این عذرها تکلیف جهاد هم فرض بشود این تکلیف میشه حرجی. و چون در اسلام تکالیف حرجی برداشته شده و مؤمنین مکلف به تکالیف حرجی نیستن، با وجود عذرهایی مثل کوری، شلی، مریضی، فقر یا مواردی از این دست، تکلیف و تکلیف جهاد از مؤمنین ساقط است. پس دومین دلیلی که اقامه شد بعد از آیات کریمه قرآن برای این که وجود این اعذار و عذرها رافع تکلیف جهاد است قاعده لاحرج بود. اولین ادله آیات الهی قرآن کریم بودند، دومین دلیل همین قاعده نفی حرج. سومین دلیلی رو که اقامه کردند برای اینکه چنین اعذاری مسقط تکلیف جهاد است اجماع هست، که اجماع رو در الفاظ و کلمات بسیاری از فقها و بزرگان در اعصار مختلف میشه دید. صاحب جواهر و دیگران ادعای اجماع کردن، ولی چون چنین اجماعی به نظر ما متکیست به همین ادله لفظی، نمیتونیم به عنوان یک دلیل تعبدی اون رو مورد توجه قرار بدیم. حالا ای حال این سه دست دلیل یا این سه دلیل بر این که چنین اعذاری مانع و مسقط تکلیف بزرگی مثل جهاد هستند، این درش تردید نیست، اقامه شده. ما از مجموعه مطالبی که بیان شد سه تا نتیجه استخراج میکنیم. اول اینکه در جهاد تکلیف به ما لایطاق وجود نداره، مثل سایر تکالیف هیچ تکلیفی به ما لایطاق نیست. حتی وقتی ملاحظه کردید ببینید، در برای مریض یا برای مسافری که آب نداره، مریضی که آب ممکنه براش برای سلامتیش ضرر داره، وضو برداشته شد، تیمم آمد. پس همینجوری که در سایر تکالیف تکلیف به ما لایطاق نیست و حکم حرجی و یک قانون حرجی برای انسانها کتابت نشده و واجب نشده، در جهاد هم اعذاری که مانع از انجام تکلیف بشن یا باعث بشن که تکلیف بخواد با مشقت زیاد انجام بشه، اون تکلیف برداشته شده. پس برای ذوی الاعذار که قادر به انجام این تکلیف نیستن، وجوب جهاد ساقط شده. دوم، عناوین ذکر شده مانند کوری و لنگی و مریضی و اعصار، اینا از مصادیق عناوین حرجی هن، چون مانع قیام به واجب میشن. اینها رو به عنوان نمونه ذکر کردن. بنابراین اگر عذر دیگری به میان بیاد که در این لیست نیست، حتما به این لیست اضافه میشه. اگر فرض کنید کسی به خاطر مسائل روحی و نمیتوانه، دیوانه نیست ولی مشکل روحی داره، کسی ترس شدید داره که واقعا براش حضور در میدان وضعیت حرجی پیدا میکنه، ممکن اینها هم اضافه بشه. پس اگر عنوان دیگری پیدا شد که در این لیست نبود، به این لیست اضافه میشه. اعذار فقط همین چهار عذر نیستن، اینا عناوین حرجی هستن که اگر با اینها بخواهند چنین تکلیفی را انجام بدن به حرج میفتن. پس اگر هر چیز دیگری هم حرجی شد، اون به این لیست اضافه میشه. یا ممکنه یک عذری در وضعیت خاص مانع جهاد نباشه، این از جدول اعذار اون فرد کاسته میشه. مثلا فرض کنید خلبانیست ماهر، توانایی این که با هواپیماهای مختلف و جنگنده‌های مختلف بر سر دشمن مانور بده، عملیات کنه و عملیات سنگین بمب‌افکن و آتش ریزی داشته باشه رو این بتونه به راحتی انجام بده، اما تو جبهه یه پاشو از دست داده یا اصلا از ابتدا پاش دوچار مانعی بوده و این لنگ میزده. الانم لحظه جنگه، نیاز به خلبان داریم، این خلبان هم ماهره، بگیم آقا به شما واجب نیست؟ در چنین فرضی بعید میرسه که بگیم این فردی که قصد نداره نه بدود، نه سوار خیل و اسب و اینها بشود، نه پیاده روی بکند، از توی آشیانه سوار هواپیما میشه، میره عملیات میکنه، برمیگرده میاد توی آشیانه هم پیاده میشه، بگیم این آقا عذر دارد؟ نه، بعید است که چنین عذری رافع تکلیف همچنین فردی باشد. پس اعذاری که ذکر شد اینها مصادیقی هستند برای اون عناوین حرجی. اگر مصادیق نسبت به افراد تفاوت کرد، تفاوتش ملحوظ خواهد بود. نکته سوم، اعذاری که ما در جنگ نرم برمیشمریم یا در جنگ سخت برشمردیم، منطبق با اعذار در جنگ سخت و نرم اینا با هم نیستن. یعنی اون که در جنگ سخت برمیشمریم منطبق با اعذار در جنگ نرم نیستن. در جنگ نرم با وجود نواقصی مثل کوری، عرج یعنی شلی یا بعضی از مشکلات دیگه، باز به نوعی اون مؤمن و مسلمان و مکلف میتواند مجاهده و پیکار داشته باشه. ملاک در سقوط تکلیف در جنگ نرم حرجی بودن تکلیف جنگ نرمه. اگر مثلا بهش گفتن آقا با وجود اینکه پای تو شل است، پشت سیستم های کامپیوتری بنشین و هک کامپیوتری کن دشمن رو، یا نه پشت سیستم بیشین با هک دشمن مقابله کن، این نه نیازمند به پای سالمه، نه نیازمند مثلا فرض بفرمایید که به این است که مشکلات دیگری داشته باشد یا نداشته باشد، چه بسا با یک چشم هم این راحت بتونه کار هک یا مقابله با نفوذ رو انجام بده، چه بسا که بتونه با یک چشم احیانا دشمن رو در فضای سایبری فریب بده. پس نقص عضو و مشکلاتی از این دست که در جنگ سخت رافع تکلیف بود، در جنگ نرم رافع تکلیف نیست. والله العالم. بحث ما درباره شروط وجوب، اون چیزهایش که مربوط به مکلفین بود، تمام شد. یک عنوان دیگری رو ما در اینجا داریم برای وجوب، و اون این که جهاد واجب نیست مگر به وجود امام عادل. این هم شرط دیگری است که بعد از سلامتی جسم و مهیا بودن سایر شروط، این رو به عنوان شرط اصلی جهاد برشمردن. مرحوم شیخ طوسی در نهایه می‌فرماد و من وجب علیه الجهاد، کسی که جهاد بر او واجب شده، اندما یجب علیه اند شروط، یعنی اون شروط شخصی و خصوصی تمام شد، شروط دیگری ما داریم که اگر با وجود اون شروط جهاد به او واجب شد، این وجوب محقق می شود زمانی که شروط دیگر هم فراهم بشود. و هیه ان یکون الامام العادل، این که امام عادل حضور داشته باشه، الذی لا یجوز لهم القتال الا بامره، امام عادلی که اگر او نبود و فرمان نداد قتال جایز نمی شود. ولا یسوغ لهم الجهاد، جهاد بر اونها سیاقه نمی شود و نوشته نمی شود. او یکون من نسبه الامام للقیام به امر المسلمین، یا امام عادل باشد یا من نسبه الامام للقیام به امر المسلمین باشد، یعنی فرماندهی که امام المسلمین تعیین کرده برای جنگ سخت یا جنگ نرم. این شرط اول وجود امام. شرط دوم این که من نسبه حاضر باشد، ثم یدعوهم الی الجهاد. و اون امام و اون من نسبه دعوت به جهادم بکنه. این نیستش که اگر امام یا من نسبه دعوت به جهاد نکرد بگن خب چون زمان امام علیه السلام است یا زمان امام عادل است خب بر ما واجبه که بریم بجنگیم. جهاد موقعی فرض است که محورش امام یا من نسبه باشه و او دعوت بکنه به جهاد. فیجب علیهم حین اذن القیام به. ملاحظه بفرمایید، مرحوم شیخ طوسی اینجا تعبیرش الامام العادل هست. این تعبیر امام عادل ممکنه در طول مباحثی که داریم جاهایی ازش تعابیر مختلفی بشود. جایی به اسم به امامن هست و امامن عادلن هست و به امامن معصومن هست یا به امامن مفترض الطاعه هست. این حالات، این تعابیر متفاوت، مفاهیم مختلفی هم داره، در نتیجه گیری هم تفاوت حاصل میشه. ما باید همه ادله رو ببینیم، جمع‌بندی بکنیم، از همه اینها اونی که صحیح هست و تکلیف ما هست و ببینیم چه جوری تکلیف ما رو تبیین میکنه اون رو استخراج کنیم. ثم یدعوهم الی الجهاد، یعنی اون امام، امام عادل یا من نسبه او برای این مأموریت، این اگر دعوت کرد فیجب علیهم حین اذن القیام بهی و متا لم یکن الامام ظاهرا. اگر امام ظاهر نبود ولا من نسبه الامام حاضرا، اگر من نسبه هم حاضر نبود، مرحوم شیخ میفرماد لم یجز مجاهدت العدو، جهاد با دشمن جایز نیست. پس این که در اول این عبارت میفرماد من وجب علیه الجهاد انما یجب علیه شروط و اند شروطن، یعنی وجود امام از جمله شروط وجوب است، بعد در پایان میفرماد اگر امام نبود اصلا لم یجز از شروط جواز است. امام علیه السلام یا امام عادل یا امام مسلمین یا امام مفترض الطاعه که بعداً میایم این رو معالجه میکنیم و جمع‌بندی میکنیم و ازش به یک نکته واحدی خواهیم رسید، اگر نباشد، نه این که جهاد واجب نیست یا واجب است. وجوب و عدم الوجوب شیئون، جواز و عدمه شیئون آخر. ایشون میفرماد اگر امام حضور نداشت، امام عادل، لم یجز مجاهدت العدو، جایز نیست به جنگ جهاد با دشمن رفت برای اون رسالت دعوت، یعنی مشروعیت جهاد برای دعوت به دین خدا به حضور امام یا حضور من نسبه الامام بستگی داره. در غیر این صورت مشروعیتی برای جهاد در نگاه و فقه امامیه نیست. این فرمایش مرحوم شیخ طوسی. مرحوم علامه حلی هم یک عبارتی دارن، این عبارت رو سریع مرور میکنیم، توضیحات این کلمات برای جلسه بعد خواهد بود. ایشون دارن که ان الداعی للجهاد یجب ان یکون بشرائط الامامت او منصوبا من قبله. اون کسی که دعوت به جهاد میکنه، مثل مرحوم شیخ طوسی که فرمود که امام باشد ثم یدعوهم الالجهاد، ایشون هم میگه ان الداعی للجهاد یجب ان یکون به شرائط الامامه، باید به شرائط امامت باشد یا منصوب من قبله. این دوتا عبارت به ما کمک میکنه در آینده استناد بکنیم که مراد از امام، امام معصوم فقط نیست. ان یکون به شرائط الامامه، شرائط امامت جامعه رو داشته باشه، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهوا. این ازش چنین استفاده‌ای ممکنه که بکنیم در آینده. پس یجب ان یکون اون دایی برای جهاد، دعوت کننده به جهاد، به شرایط الامامه او منصوبا من قبله، یا از سوی امام که دارای شرایط است نصب شده باشد. چرا؟ لانه العارف به شرایط الاسلام، اینه که شرایط اسلام رو میدونه. و له الولایت المطلقه، این هست که ولایت مطلقه دارد. این نیستش که در هر شرایطی، در هر وضعیتی، هر کسی حس کرد میتونه برای دعوت به دین خدا لشکر کشی کنه، اون ولایتی برای این کار نداره. اون که ولایت دارد امام است یا منصوب از قبل امام. اگر این دو نبودند جهاد مشروع نیست و کسی اجازه ندارد برای چنین کاری دست به لشکرکشی بزند. این تا اینجای مطلب. توضیحاتی در فرمایش مرحوم علامه حلی هست که این رو انشاءالله در جلسه آینده تقدیم میکنیم و ابعادش رو بررسی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.